صبحانه با خبر.
صبح همه شما دوستان وفادار رادیو فردا بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در این بامداد یک شنبه 24 دی ماه 1391 خورشیدی برابر با 13 ژانویه 2013 میلادی به شما سلام میکنیم. امیدواریم که خوب خوابیده باشید، به خصوص که هوای سردی بیرون در انتظارتونه. امروز هوای اغلب شهرهای کشور نیمه ابریه، به استثنای استانهای جنوبی کشور و استانهای خراسان در بامداد و استانهای غربی در بعد از ظهر. البته دمای هوا خیلی پایینه، به طوری که به استثنای خوزستان و هرمزگان هم اکنون در سایر استانها دمای هوا زیر صفر درجه است، یعنی به قول امروزی ها منفیه. از منهای 1 در کرمان و زاهدان گرفته تا منهای 3 در مشهد، تهران و شیراز، منهای 5 درجه در اصفهان و همدان، منهای 7 درجه در تبریز، اردبیل، زنجان و ارومیه و منهای 8 درجه در چالوس و سنندج. سرما فردا هم ادامه خواهد داشت، هرچند هوا در اغلب شهرها آفتابی خواهد بود. البته آلودگی اغلب شهرهای ایران هم همچنان ادامه دارد. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، فهیمه خضر حیدری و مراد ویسی در بخش خبر و گزارش، به اضافه مارتین در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. البته امروز این شانس رو داریم که خبرها رو در همراهی فهیمه خضر حیدری کشف کنیم که با ما همراه هست. فهیمه سلام، صبحت بخیر.
سلام به شما آقای حسینی، صبحتون بخیر و صبح شنوندگان و همراهان این صبحانه با خبر هم بخیر.
اگر موافق باشی بدون هیچ درنگی بریم سراغ اصل خبرها.
بله بسیار هم خوب، میتونیم از ایران شروع کنیم خبرها رو. مهدی غزنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید کالاهای استراتژیک مانند برنج، روغن و گوشت، مرغ و نیز نهادهای دامی مانند کنجاله، ذرت و جو در سطح بالایی در کشور ذخیره سازی شدند. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران به نقل از مهدی غزنفری گزارش داده است که ذخیره سازی کالاهای استراتژیک با کمک بانک مرکزی و وزارت نفت در کشور انجام شده است. این مقام دولتی با اعلام اینکه وضعیت ذخیره سازی کالاهای استراتژیک نسبت به سال گذشته بهتر است، گفته است که ایران تحریم‌های خارجی در 5 حوزه حمل و نقل، نفت، تجارت و بانک و بیمه را مدیریت کرده است. نامزدهای دور 12 جایزه ادبی هوشنگ گلشیری که تنها در بخش رمان اول و مجموعه داستان اول برگزار خواهد شد معرفی شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در بخش رمان اول خروج نوشته علیرضا سیف‌الدینی، شکار کبک نوشته رضا زنگی‌آبادی و قلعه مرغی روزگار هرمی نوشته سلیمان امین به عنوان نامزدهای برتر معرفی شدند. در بخش مجموعه داستان اول هم تمساح بودایی نیوزلندی محبوب من نوشته آسیه نظام شهیدی، جایی به نام تاماسکو نوشته فلامک جنیدی، فارسی بخند نوشته سپیده سیاوشی، قبرستان سقف ندارد نوشته سامان آزادی و من جانت نیستم نوشته محمد طلوعی نامزده دریافته جایزه شدند. برندگان جایزه ادبی هوشنگ گلشیری ماه آینده معرفی خواهند شد. اما در ونزوئلا، برادر هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا میگوید برادرش در کما نیست و به روند درمان به خوبی پاسخ میدهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ادن چاوز در اطلاعیه‌ای گفته است که این شایعه که رئیس جمهوری در کماست و با کمک دستگاه‌های حفظ حیات زنده مانده و خانواده‌اش در حال تصمیم گیری برای پایان دادن به حیات او هستند کاملا دروغ است. این در حالی است که معاون رئیس جمهوری ونزوئلا بار دیگر برای ملاقات با هوگو چاوز رئیس جمهوری بیمار این کشور به کوبا رفته است. همزمان روز شنبه در کوبا، کاتولیک های کوبا برای سلامتی آقای چاوز به برگزاری مراسم دعا و نیایش پرداختند. اما باز میگردیم به ایران. منصور خاکسار رئیس اتاق صنعت معدن و تجارت کردستان ایران میگوید که 60% واحدهای صنعتی این استان راکت هستند. خبرگزاری ایلنا به نقل از این مقام دولتی گزارش داده است که کمبود نقدینگی مهمترین مشکل واحدهای صنعتی کردستان است که باعث توقف یا نیمه تعطیل شدن این واحدها شده است. منصور خاکسار گفته است بانک ها همکاری های لازم را برای رفع کمبودهای مالی واحدهای صنعتی انجام نمی دهند. و انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری چک، جایی که صدای رادیو فردا را از اون میشنوید، به دلیل اینکه هیچ یک از نامزدهای حاضر در انتخابات نتوانستند اکثریت آرا را به دست بیاورند، به دور دوم کشیده شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، میلوش سمان نخست وزیر پیشین و کارل شوارزنبرگ وزیر خارجه جمهوری چک با کسب آرای بیشتر نسبت به سایر رقبا به دور دوم رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری راه یافتند. در دور دوم انتخابات که 2 هفته دیگر برگزار می شود، این نخستین بار است که رئیس جمهوری چک با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. رئیس جمهوری چک که تاکنون از سوی پارلمان انتخاب می شد، در نظام سیاسی این کشور البته از اختیارات کمتری نسبت به نخست وزیر برخوردار است. آقای حسینی،
خیلی ممنونم از فهیمه خضر حیدری که البته ساعت 7:30 بار دیگه با ما خواهد بود، هم برای یادآوری عنوان مهمترین خبرها و هم گفتگویی خواهیم داشت درباره
با موضوع لغو پروازهای ایلان ها و خطوط هوایی اروپایی به ایران.
دو شرکت هواپیمایی که تصمیم گرفتن دیگه به ایران پرواز نداشته باشن. خیلی ممنون از فهیمه خضر حیدری. حالا ببینیم در ادامه چه مطالب دیگه‌ای صبحانه امروز شما رو همراهی میکنه. ارتشیان فرانسه در 2 جبهه و 2 کشور مختلف آفریقایی حملاتی را علیه مواضع تندروهای اسلامگرا آغاز کردند. یک نظامی فرانسوی در مالی و 2 فرانسوی دیگر در سومالی کشته شدند. ابهامات بر سر امکان از سرگیری گفتگوها بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 موضوع گزارش دیگری است در همین بخش. آیا تأسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی میتونه واقعا به کاهش فساد مدیریت در ایران کمک بکنه؟ تحلیل احمد علوی رو در این زمینه خواهیم شنید. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران، راهی جهان ورزش هم میشیم در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی. البته پیام های شما هم در این بخش خواهیم شنید. به اضافه اسمس هاتون میتونید از همکنون برای ما اسمس یا پیامک بفرستید. به همین منظور 2 شماره تلفن در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و شماره 207-926-011-57-30. همونطوری که در خبرها شنیدید، کشور فرانسه یعنی نیروهای نظامی فرانسه از دیروز در حمایت از دولت کشور آفریقایی مالی حمله علیه چریک‌های اسلامگرای تندرو رو آغاز کردند. برای اطلاع از جزئیات این موضوع با همکارم مراد ویسی همراه هستیم تا ما رو در جریان جزئیات این حمله و یورش‌های دیگه‌ای که توسط ارتش فرانسه انجام گرفت قرار بده. آقای ویسی سلام، صبحتون بخیر. در درجه اول
شما و شنونده‌های رادیو فردا بخیر.
می‌خواستم بپرسم که طرفین درگیر در این نبردها چه کشورها و چه گروه‌هایی هستند؟ به طور کلی یعنی دلیل این حمله چی است؟
از یک طرف نیروهای ارتش فرانسه هستند، نیروهای ارتش کشور مالی و چند کشور آفریقایی که البته کشور آفریقایی از فردا وارد نبرد میشن چون امروز اعزام شدن. در مقابل اینها هم 2 گروه هستند، یکی اسلامگراهای انصار الدین که وابسته به القاعده هستند و یکی هم شبه نظامیای قبایلی توارق که البته با هم یک همخوانی هایی هم دارن. میدونید اونجا منطقه قبایلی توارق است.
بله، البته برای اینکه یه مقداری دوستداران رادیو فردا در جریان این موضوع قرار بگیرن، فکر میکنم از مدت هاست که شمال مالی در اختیار اسلامگراهای تندرو هست که اونجا حتی قانون فقه اسلامی را برقرار کردن، به نوعی حکومت مرکزی مالی رو نادیده گرفتن و حکومت مرکزی مالی مدت هاست که قصد این رو داره که مناطق شمالی رو باز پس بگیره و فرانسه در این زمینه وارد عملیات میشه برای کمک به مالی.
دقیقا، منطقه درگیری هم جایی هست که در منطقه صحرای آفریقاست، در جنوب الجزایر و شرق موریتانی و غرب نیجر. یک منطقه صحرایی هست، به طور سنتی قبایل توارق اونجا حرف اول رو میزنن، از بزرگترین قبایل صحرا هستن و این قبایل توارق برای که برای ذهن شنونده های ما هم بتونیم یک چیزی شبیه سازی کنیم، ببینید همونطوری که طالبان در افغانستان القاعده رو اومد در مناطق پشتونستان پذیرفت و القاعده رو حمایت کرد، در واقع قبایل توارق الان اونجا به گروه های اسلامگرای القاعده دارن کمک میکنن و یک نوعی همکاری بین اونها شکل گرفته.
آقای ویسی، پیشبینی میشه که جنگ خیلی خشنی در راه باشه، به خاطر اینکه خب گذشته از اینکه فرانسه وارد عملیات شده، آمریکا گفته که به احتمال خیلی زیاد از پهپادهاش، درونهاش، هواپیمای بدون سرنشین برای حمایت از نیروهای فرانسوی استفاده خواهد کرد و کشورهای آفریقایی هم اعلام کردن که وارد جنگ میشن. نیجر گفته، سنگال گفته و بقیه. شما چه اطلاعاتی دارید؟
دیروز آقای واتارا که رئیس جامعه اقتصادی غرب آفریقا است، رئیس جمهوری سیرالئون، اعلام کرد در ازای تعهدی که قبلا گفته بودن 3300 نیرو از 15 کشور عضو این اتحادیه می‌فرستند، دیروز اعلام کردن از 3 کشور سیرالئون و بورکینافاسو و نیجر هر کشور 500 نیرو اعزام خواهند کرد و 1500 نیرو از امروز اعزام خواهند شد. البته اتحادیه آفریقا هم حمایت کرده، فرانسوی هم گفتن با اعضای ناتو در حال تماس هستند. ابعاد بحران بستگی به این داره که چقدر این نبرد به لحاظ زمانی طولانی میشه، چون منطقه جغرافیایی نبرد منطقه بیابانی هست و بیشتر فرانسه ترجیح داده حمله هوایی بکنه.
من خیلی هم وسیع هست شمال مالی. خب حالا مالی یکی از کشورهای از مستعمره‌های سابق فرانسه است، خیلی طبیعیه که فرانسویان اونجا وارد بشن. حالا چرا فرانسه در سومالی که مستعمره‌اش هم نبوده وارد جنگ شده؟
اونجا یک گروگان فرانسوی وجود داشت از سال 2009، ظاهرا نیروهای ویژه ارتش فرانسه تلاش کردن آزاد بکنن ولی این گروگان اونطوران که اعلام شده کشته شده، اگرچه یک مقدار از گروگان گیران کشته شدن ولی نتیجه عملیات باعث شده که خود گروگان هم که یک نظامی فرانسوی بوده کشته بشه.
بله، یک نظامی. و البته فرانسوی میگن که این گروگان در طول به دست افراد شباب، تروریست های به قول فرانسوی شباب کشته شده، اما گروگان گیرا میگن که هنوز کشته نشده و محاکمه خواهد شد. اطلاعات زد و نقیز، مثل این که باید در روزهای آینده یا ساعتهای آینده لحظه به لحظه این خبر رو دنبال کرد. خیلی ممنونم از شما آقای ویسی. در اینجا شما شنوندگان گرامی درباره مسائل مختلف برای ما پیام فرستادید و همونطوری که خدمتون گفتیم چند تا از پیام های شما رو میتونیم با هم بشنویم.
مسئولین ایران، تا کی میخواهید با لج و لجبازی به بدبختی ملت ادامه دهید؟
سلام، ببخشید، ما تا جون داریم پشت رهبر و رئیس جمهور ما هستیم، چون این رئیس جمهور ما خیلی دوست داشتنیه.
سلام، خواستم بگم اگر که سردمداران حکومتی ایران میگن بحران نیست، درست میگن، واقعا بحران نیست، چون اونا بحرانی ندارن، همه چی همیشه در اختیارشونه، مملکت کلن در اختیارشونه با تمام بودجه ها و درآمدهای مملکتی با حقوق های کلان. بحران مال ملته، اونا هم کاری با ملت ندارن، حکومتشونو میخوان حفظ کنن.
شماره 20420221212 21212 برای فرستادن پیام های صوتی است. بپردازیم به گزارش‌ها در این بخش. خبرهای ضد و نقیضی درباره زمان و مکان و حتی امکان برقراری دور آینده گفتگوهای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 بر سر بحران هسته‌ای ایران به گوش می‌رسه. روسیه هم گفته که هنوز چیزی روشن نیست و این موضوع سبب نگرانی طرف‌های مختلف این مذاکرات شده. جزئیات بیشتر از علیرضا کرمانی.
ایران و 6 قدرت جهانی هنوز توافقی بر سر زمان و مکان گفتگو به دست نیامده. روسیه نگران است. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه که کشورش از طرفهای مذاکره با ایران است، روز جمعه گفت این که وقفه در مذاکرات طولانی شده هشدار دهنده است. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آقای ریابکوف ابراز امیدواری کرده که تا آخر ماه جاری میلادی، یعنی تا حدود 3 هفته دیگر، ایران و 6 قدرت جهانی به گفتگو بنشینند. بهروز بیات، کارشناس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساکن اتریش، به ما میگوید
پیشنهاد غربیا و گروه 5 به اضافه 1 روی میزه راجب محل و تاریخ مذاکرات. طرف ایرانی گفته که ما به روسا نظرمون دادیم، ولی ظاهرا همچی چیزی نیست، چون اگه همچی چیزی بود آقای ریابکوف از موضوع خبر داشت. اما در هر حال با توجه به این وضعیت بسیار ناگوار اقتصادی که در ایران در اثر تحریم‌ها به وجود اومده، جای شگفتیه که چطور حاکمیت جمهوری اسلامی هنوز تعلل میکنه در پیشبرد مذاکرات و به یک نتیجه رسیدن.
در همین حال یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفته پیشتر قرار بود گفتگوهای ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 روز سه‌شنبه همین هفته برگزار شود. خبرگزاری روسیه ریا نوستی هم به نقل از یک مقام دیپلماتیک اعلام کرد مذاکرات دور آینده در استانبول ترکیه برگزار خواهد شد. اما به گفته معاون وزیر خارجه روسیه هنوز زمان و مکان گفتگوها مشخص نیست. از بهروز بیات میپرسیم شما از تعلل ایران میگویید، چرا و به چه دلیل؟
یا اینکه واقعا باور دارن به این است که مناقشه راجع به برنامه هسته‌ای فقط یه بهانه است و اصل نظام منظور غرب است، جوری که آقای خامنه‌ای هم بارها تاکید کردن، یا اینکه هنوز توافق درونی صورت نگرفته در داخل جمهوری اسلامی. میشه هم تصور کرد که واقعا در پارچین چیزی برای مخفی کردن دارن. یه چیز دیگه هم که میشه حد زد، البته نه با احتمال خیلی بالا، میتونه این باشه که مذاکرات پشت پرده با امریکا در جریان که منتظر نتیجه اون باشن برای اینکه نظر نهاییشون رو بیان بکنن.
اما مسئله دیگر این که چهارشنبه همین هفته نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است در تهران به گفتگو بنشینند. روز جمعه یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس که به ژاپن سفر کرده بود، در توکیو گفت چشم‌انداز روشنی برای مذاکره با ایران نمی‌بیند. در این باره هم بشنویم از بهروز بیات.
جمهوری اسلامی هنوز علائمی نشون نداده که واقعا حاضر کنار بیاد. دوباره همین موضوع رو تکرار میکنن که اول باید حق هسته‌ای ایران به رسمیت شناخته بشه، باید تحریم ها برداشته بشه، یعنی کاری که باید در آخر مذاکرات صورت بگیرد دولت جمهوری اسلامی میخواد که در اول مذاکرات تضمین بهشون داده بشه که همچین چیزی صورت میگیره. خب هم اقدام آقای آمانو هم اقدام آقای ریابکوف، هر دوی اینا در یک جهتن، در جهت افزایش فشار برای اینکه ایران کنار بیاد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک سالی هست که اصرار دارد از تأسیسات نظامی پارچین در نزدیکی تهران بازدید کند، جایی که گفته می شود ممکن است ایران در آنجا دست به آزمایش چاشنی انفجاری بمب اتمی زده باشد. تهران تا کنون درخواست های آژانس را رد کرده است. همچنین ایران و 6 قدرت جهانی موسوم به گروه 5 به علاوه 1 در سال گذشته میلادی 3 دور به گفتگو نشستند که به نتیجه‌ای نرسید. همه اینها در حالی است که در این مدت تحریم‌ها علیه ایران سخت‌تر و سخت‌تر و گزندگی تحریم‌ها بیشتر و بیشتر شده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تدوین طرح تأسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در مراحل پایانیه گفته این طرح به منظور تشکیل یک سازمان مستقل برای جلوگیری و بررسی مفاسد اقتصادی و بانکی در کشور تهیه شده. درباره همین موضوع با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد گفتگو میکنیم. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام بر شما آقای حسینی و صبح بخیر بر شما و شنوندگان گرامی.
آقای علوی، نخستین پرسش اینه که تأسیس چنین سازمانی میتونه واقعا به کاهش مفاسد اقتصادی کمکی بکنه، تأثیری داشته باشه؟
خب ما در ایران در شرایط فعلی هم به سازمانهای نظارتی کم نداریم. سازمان نظارتی این چنینی درست مثل اینکه یک اندامی، یک پار سازمانی در درون یک سازمان بزرگتر درست بشه که از فساد رنج میبره، بنابراین از اون یک جوری تأثیر میپذیره و فاسد میشه. اقتصاددانا با تکیه بر دلایل نظری و همچنین تجربیات بین‌المللی به جای تأسیس یک سازمانی در درون حاکمیت و از بالا و در درون این شبکه‌ای که خودش از فساد رنج می‌بره، یک پیشنهاد دیگه ای رو مطرح می‌کنن و اون هم این است که یک به اصطلاح سازمان‌هایی درست بشه در خارج از حاکمیت و از پایین و اون هم جامعه مدنی مثل سندیکاها، احزاب، رسانه‌های گسترده و مؤسساتی که وابسته نباشن به نهادهای قدرت یا ثروت که بتونن بر اون دو نهاد دیگه، یعنی نهاد قدرت و ثروت، نظارت بکنن. در غیر این صورت شانسی وجود نداره برای مبارزه با فساد مدیریت.
آقای علوی، کلن سرچشمه های فساد مدیریت و اقتصاد در کجاست و چه پیوندهایی بین اونها وجود داره؟
به طور کلی انواع فساد رو در جامعه به سه نوع فساد، فساد سیاسی، انتخاباتی و فساد مدیریت و اقتصادی تقسیم بندی میکنن و اینها به صورت حلقه هایی در هم تنیده شده. بنابراین بدون مبارزه با فساد سیاسی نمیشه از فساد انتخاباتی جلوگیری کرد و بدون مبارزه با این دو، یعنی فساد سیاسی و فساد انتخاباتی، نمیشه با فساد اقتصادی مبارزه کرد. بنابراین باز مبارزه با فساد اقتصادی و مدیریت در گرو اینه که از لحاظ سیاسی چقدر جامعه شفاف بشه و جلوی تقلب و فساد انتخاباتی گرفته بشه.
اون وقت آقای علوی، چه راهکارهایی میتونه به کاهش فساد در ایران کمک کنه؟
اون چیزی که دلایل تجربی و نظری تایید میکنه اینه که ساختار دولت کوچک بشه، در عوض بخش خصوصی بزرگ بشه، انحصار دولتی کلن قفلش باز بشه و از بین بره و یک بخش سوم ایجاد بشه به اسم جامعه مدنی که بر این دو بخش دیگه، یعنی بخش خصوصی که بخش ثروت و به اصطلاح دارایی و درآمده و بخش دولت که یا بخش سیاست که عرصه رقابت برای قدرت نظارت بکنه. در غیر این صورت دیگه یک مبارزه چندان مفید یا مؤثر نخواهد بود.
آقای علوی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
متشکرم از شما آقای حسینی.
این جنگل، یعنی این که با شهرام رفیزاده همراه هستیم برای نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، با روزنامه اعتماد شروع می‌کنید و تیتر یکش که سفر بی سر و صدای احمدی نژاد به قم هست.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک گزارش داده که روز پنجشنبه محمود احمدی نژاد راهی قم شده اما با هیچ کدام از مراجع تقلید دیدار نکرده و بیش از 1000 روز هست که با هیچ کدام از مراجع قم ایشون دیداری نداشته. عکسیه که این روزنامه ترانه علی دوستی هست و گفتگویی با ترانه علی دوستی که این بار در فیلم پذیرایی ساده ساخته مانی حقیقی بازی کرده. و یک خبر هم درباره اعلام شرایط تازه ممنوع الخروج شدن از سوی نیروی انتظامی منتشر شده در روزنامه اعتماد که نوشته نیروی انتظامی کسانی رو که در خارج از کشور مرتکب جرم یا فساد اخلاقی بشن اجازه خروجشون رو از کشور نخواهند.
غیر واجدین شرایط تایید صلاحیت نمیشن، این تیتریست که از قول احمد جنتی در روزنامه رسالت چاپ شده.
روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم تیتر یک خودش رو به اظهارات دبیر شورای نگهبان اختصاص داده و از قول او نوشته که برخی که گردن کلفت هستن این روزها از انتخابات آزاد سخن میگن. یک خبر هم منتشر کرده درباره بیانیه هشدارآمیز آیت الله سیستانی رهبر شیعیان عراق که گفته همه جناح‌های سیاسی عراق مسئول بحران کنونی هستند.
و روزنامه قانون یه تیتری زده تحت عنوان گردن کلفت کیست؟
بله، روزنامه قانون در عکس یک خودش عکسای چند تا از شخصیت‌های سیاسی رو منتشر کرده: حبیب الله اسکرولادی، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمود احمدی نژاد، محمد موسوی خوئینی‌ها و یک عکس مجهول، و نوشته که گزارشی منتشر کرده درباره رمزگشایی از اظهارات آقای جنتی درباره اون آدم گردن کلفتی که از انتخابات حرف میزنه. تیتر یک این روزنامه هم به خبر باقی ماندن نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان پس از سال 2014 اختصاص پیدا کرد.
فشارها اداره کشور را مشکل کرده، این سخنان علی لاریجانی است که در روزنامه جهان صنعت میتونیم پیدا کنیم.
عکس یک روزنامه جهان صنعت هم به دیدار رئیس جمهور افغانستان و رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید اختصاص پیدا کرده. و یک خبر هم جهان صنعت باز درباره تحریم ها منتشر کرده از قول مهدی غزنفری وزیر صنعت معدن و تجارت که گفته ما باید مدیریت کارآمد ایجاد کنیم تا بتونیم تحریم ها رو دور بزنیم.
همچنین آقای رفیع‌زاده به سراغ روزنامه شرق هم رفتید امروز.
روزنامه شرق آقای حسینی امروز تیتر یکی خودش رو به مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اختصاص داده و البته نوشته که هنوز زمان و مکان این مذاکرات تعیین نشده. عکسی یکی این روزنامه هم عکسی هست از زنان در عربستان سعودی و این روزنامه خبر داده که پادشاه عربستان 30 کرسی شورای مشورتی رو به زنان عربستان واگذار کرده.
آقای رفیع‌زاده خیلی ممنونم از شما.
سپاسگزارم آقای حسینی.
در اینجا فرصت این رسیده که راهی جهان ورزش بشیم در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز با 8 مسابقه وارد هفته 21 خود می‌شود. اصفهان میزبان شهرآورد است میان سپاهان و ذوب‌آهن و شیراز بازی سپاسی و ملوان را میزبانی می کند. آلومینیوم بندر عباس به اهواز می رود در مساف با فولاد خوزستان و سایپای کرج میهمان دماش گیلان است. راه آهن در تبریز با تراکتور سازی روبروست و دو تیم بحران زده گهر درود و پیکان تهران در درود بازی خواهند داشت. سبای قم و پرسپولیس دو تیم تقریبا همتراز در قم بازی دارند. یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس نگران وضعیت نامناسب زمین ورزشگاه قم است.
نگرانی ما فقط مشکل زمین، فکر میکنم یه مقدار زمین قم از لحاظ کیفیت زمین خوبی نباشه.
علاوه بر این، چون زمانی گل محمدی مربی سبای قم بوده، معتقد است این میتواند انگیزه بازیکنان این تیم را در برابر پرسپولیس افزایش دهد.
با انگیزان بالاخره مقابل مربی قبلیشون بازی میکنن و همین خودش میتونه انگیزه مضاف بهشون بده.
اما صمد مرفاوی سرمربی سبای قم میگوید
چون فعلا جایگاهمون توی جدول مثل همه، فرقی نمیکنه که بخواد حالا خیلی حساس بود. ما برای هر دو تیم مثل همه بازی حساسه، انشالله که بازی خوبی انجام بشه.
سبای قم در جدول مسابقات با 28 امتیاز هفتم است و پرسپولیس با یک بازی کمتر و 25 امتیاز 11. امروز همچنین نفت تهران تیم دهم جدول میزبان نفت آبادان است که از آخر دوم است. استقلال و مثل کرمان هم فردا در ورزشگاه آزادی تهران بازی دارند. در انگلیس هفته 22 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها دیشب بدون حضور تیم‌های منچستر یونایتد و منچستر سیتی که اول و دومند آغاز شد. چلسی با پیروزی 4 گله در زمین استوک سیتی جایگاه خود را در رده سوم جدول حفظ کرد. فولام تیمی که ملی پوش ایرانی اشکان دژاگه عضو آن است در خانه متوقف گشت با نتیجه مساوی 1-1 مقابل ویگان اتلتیک. به گزارش شبکه فاکس ساکر دژاگه در دقیقه 87 به میدان فرستاده شد. فولام 11 است و ویگان اتلتیک 17. امروز منچستر یونایتد میزبان لیورپول است و منچستر سیتی در زمین آرسنال خواهد بود. لالیگای اسپانیا شب گذشته هفته 19 هم خود را دنبال کرد و در یکی از بازی‌ها رئال مادرید در زمین اوساسونا متوقف گشت با نتیجه مساوی 0-0، اما در مکان سوم جدول باقی ماند. اوساسونا 19 هم است. پرچمدار مسابقات بارسلون امشب در زمین مالاگا تیم چهارم بازی دارد.
حبیب روشنزاده، رسیدیم به ساعت 7:30 و پیش از هر حرف دیگه‌ای بپردازیم به یادآوری عنوان مهمترین خبرها در همراهی فهیمه خضر حیدری.
سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا. مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید کالاهای استراتژیک مانند روغن، گوشت، مرغ و برنج و نیز نهادهای دامی مانند کنجاره، ذرت و جو در سطح بالایی ذخیره سازی شدند. منصور خاکسار رئیس اتاق صنعت، معدن و تجارت کردستان میگوید 60% واحدهای صنعتی این استان راکت هستند. آقای خاکسار گفته است بانک ها همکاری لازم را برای تأمین مالی و رفع کمبود مالی واحدهای صنعتی انجام نمی دهند. نامزدهای دوره 12 جایزه ادبی هوشنگ گلشیری که تنها در بخش رمان اول و مجموعه داستان اول برگزار می شود معرفی شدند. برندگان جایزه ادبی هوشنگ گلشیری ماه آینده معرفی خواهند شد. در ونزوئلا برادر هوگو چاوز رئیس جمهوری این کشور میگوید برادرش در کما نیست و به روند درمان به خوبی پاسخ می‌دهد. و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه گفته است نیروهای نظامی این کشور در حمله‌های هوایی خود تلفات سنگینی به شورشیان مالی وارد کردند. نیروهای فرانسوی و کشورهای آفریقایی از دولت مالی در برابر شورشیان متعلق به قبایل توارق و گروه‌های تندرو اسلامگرا حمایت می‌کنند. و این را هم بشنوید که انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری چک، جایی که صدای ما را از اون می‌شنوید، به دلیل اینکه هیچ یک از نامزدهای حاضر در انتخابات نتوانستند اکثریت آرا را به دست بیاورند، به دور دوم کشیده شد.
خیلی ممنونم فهیمه خضر حیدری. البته همچنان با ما هستید برای اینکه کار داریم باهاتون.
بله در خدمتتون هستم.
شنیدیم در خبرها که دو کمپانی اروپایی KLM و اتریش ایرلاینز که از کمپانی‌های زیر نظارت لوفتانزا هست، منظورم اتریش ایرلاینز،
بله،
این دو کمپانی تصمیم گرفتن که پروازاشون رو به ایران متوقف کنن. شما میتونین به ما بگیم چرا؟
بله همینطوره آقای حسینی، اینطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده اعلام کردن که این تصمیم به خاطر این گرفته شده که بعد از تحریم ها با کاهش ارزش پول ملی ایران روبرو هستیم و بحران اقتصادی و تحریم های بین المللی اثری گذاشتن در وضعیت اقتصادی ایران که مسافرهای ایرانی توان خرید بلیط های این خطوط هواپیمایی رو دیگه ندارند و برابری نمیتونن پر بکنن صندلی های این خطوط هوایی رو، در نتیجه مقرون به صرفه نیست براشون که ادامه بدن کارشون رو در ایران. شنوندگان ما میدونن که 40% ارزش پول ملی ایران کاهش پیدا کرده از تابستان سال جاری تا به حال.
وقت از چه تاریخی این پروازها قطع میشه فهیمه؟
باز هم خبرگزاری رویترز اعلام کرده که شرکت KLM گفته است که از ماه آوریل، از اول ماه آوریل سال جاری میلادی دیگه سرویس آمستردام تهران نخواهیم داشت، که همین الان هفته 4 این پرواز انجام میشه. و سخنگوی اتریش ایرلاینز هم اعلام کرده که متوقف خواهد شد آخرین پرواز ایران، در واقع تهران وین، همین امروز یک شنبه، جالبه که بدون این انجام میشه آقای حسینی. و این شرکت هم هفته 4 پرواز به تهران داشت.
همچنان که اشاره کردی گذشته از مسائلی که عنوان شد، قبلا هم شرکت های هواپیمایی گفته بودن که پروازاشون رو به ایران با مشکلاتی روبروه، از جمله بعضی خطوط هوایی اروپایی کارشون رو در ایران به دلیل مسئله بنزین متوقف کرده بودن.
بله مسئله بنزین سال 2011 مطرح شد و در واکنش به اینکه اتحادیه اروپا بنزین به هواپیماهای ایرانی نمیداد، ایران هم تصمیم گرفت که بنزین نده به هواپیماهای اروپایی در ایران و همین یک چالش بزرگی برای خطوط هوایی ایجاد کرد. به این ترتیب که اتریش ایرلاینز همون موقع هم 2 متوقف کرد، اعلام کرد که ما 2 متوقف می‌کنیم پروازمون رو، چون مطمئن نیستیم که بتونیم در ایران در واقع سوخت دریافت بکنیم. و بود این مسئله و البته دوباره راه اندازی شد و الان که دوباره متوقف میشه و شرکت مالزیایی ایراسیا رو داشتیم که متوقف کرد کارش رو و همینطور شرکت بی ام آی که مهماه سال گذشته کارش متوقف کرد، شرکت بریتانیایی.
میشتویم که بسیاری از کمپانیای اروپایی پروازشون رو به ایران متوقف کردن یا دارن متوقف میکنن. الان چند تا کمپانی اروپایی همچنان پروازشون رو به ایران ادامه میدن؟
تعدادشون کمه آقای حسینی، اینطور که در وبسایت رسمی شرکت آلیتالیا خطوط هوایی ایتالیا اعلام شده، هنوز پرواز دارن به ایران، به تهران، و شرکت لوفتانزا هم همچنان هفته 5 بار هفته 5 بار پرواز داره از آلمان به ایران.
خیلی ممنونم از فهیمه. ممنون فهیمه جان. پس ساعت 8 مجدداً بار دیگه
بله با خبرها به استودیو
با خبرها به استودیو باز خواهی گشت. در اینجا فرصتی داریم تا بعد از گفتگومون با فهیمه خضر حیدری یکی دو تا اس ام اسی که به دستمون رسیده برای اینکه بعد قولی نکرده باشیم به عرضتون برسونم. شنونده‌ای بدون ذکر نامش برای ما نوشته: با وجود وضعیت اقتصادی هولناک در ایران، ما به جای صبحانه با خبر روزهامون رو با صبحانه با خطر آغاز میکنیم. شنونده دیگری ضمن درود به همکاران رادیو فردا و تقدیر از رادیو فردا گفته که این فرصت رو به ما ممنون که این فرصت رو به ما میدید که تا در این حکومت خفقان بدون ترس حرفامون و حرف دلمون رو به شما بگیم. نام این شنونده مهرشاد هست. شنونده دیگری نوشته: سال گذشته شبکه 3 در برنامه گفت که کارشناسان جهانی اعلام کردند که ایران شادترین کشور دنیاست. ایشون اضافه کرده مقابل مغازه بنده از اول محرم تا آخر سفر 2 ماه کنار خیابان روزه میگیرند و چای میدهند و صدای روزه بلند است. آیا واقعا ما ایرانیان شادیم؟ قضاوت با شما. نام این شنونده حمید هست از اصفهان. و شنونده دیگری به نام منصور رحمدل از زاهدان نوشته: اگر رسانه ها بگویند ما بیطرفیم یک فریبکاری است، چون اگر رسانه طرفدار حقوق بشر نباشه مردم اعتمادشان سلب خواهد شد. امیدوارم رادیو فردا پررنگ تر ظاهر بشه. اینا به این دلیله که ما بارها گفتیم که نظراتی که از جانب شما در رادیو فردا پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست، به خاطر اینکه رادیو فردا به عنوان یک رسانه بیطرف همه نظرها رو پخش خواهد کرد. در ادامه بپردازیم به گزارش دیگری که براتون در نظر گرفته شده، فکر میکنم که برای گزارشی است درباره نمایش فیلم سینمایی آرگو که همچنان که خبرداری جنجال های بسیاری به پا کرد. پس از نمایش فیلم سینمایی آرگو که با انتقاد مقام های جمهوری اسلامی روبرو شد، حوزه هنری طرح فیلمی رو تصویب کرده که قرار پاسخی باشه به فیلم آمریکایی آرگو ساخته بن افلک. جزئیات بیشتر از نوشین سید حسینی.
همزمان با اعلام فهرست نامزدهای 85مین دوره جایزه سینمایی اسکار در روز پنجشنبه، عطاالله سلمانیان که سابقه فیلم نام نویسی و کارگردانی دارد، از تصویب طرح ساخت فیلمی به نام ستاد مشترک از سوی حوزه هنری خبر داده که قرار است به گفته او پاسخی به فیلم آرگو باشد. پس از انتشار اخبار مربوط به تولید و نمایش فیلم آمریکایی آرگو که به وقایع بحران گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 می‌پردازد، رسانه‌ها و مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از این فیلم سینمایی آن را ضد ایرانی خواندند. آرگو به کارگردانی بن افلک روایت دلهره‌آور گریز 6 دیپلمات آمریکایی از ایران است که توانستند در بحبوحه گروگانگیری سفارت آمریکا ابتدا به منزل سفیر کانادا پناه برده و سپس به خارج از ایران فرار کنند. عطاالله سلمانیان که هم نگارش فیلمنامه و هم کارگردانی ستاد مشترک را بر عهده دارد، در توصیف ماجرای فیلم به خبرگزاری مهر گفته است که داستان درباره 20 گروگان آمریکایی ابتدای انقلاب است که توسط انقلابیون تحویل سفارت آمریکا داده می‌شوند. بنابراین گزارش، آقای سلمانیان که در نگارش فیلم ستاد مشترک از مشاهدات شاهدان عینی ماجرا سود برده، این فیلم سینمایی را پاسخی برای فیلم‌هایی از قبیل آرگو دانسته که روایت به گفته او تحریف شده‌ای از داستان ارائه می‌دهند. فیلمنامه آرگو به کارگردانی بن افلک بر اساس مقاله ای نوشته شده که در سال 2007 میلادی یعنی حدود 5 سال قبل به قلم جاشوا بیرمن و با عنوان چگونه سازمان سیا از یک داستان علمی تخیلی جعلی برای نجات آمریکایی‌ها از تهران استفاده کرد منتشر شد. جاشوا بیرمن در این مقاله به ذکر جزئیات نجات 6 دیپلمات آمریکایی در تهران پرداخته است. در حالی که با توجه به زمان برگزاری مراسم اسکار در تاریخ 24 فوریه یعنی حدود 40 روز دیگر، آرگو قرار است در 7 بخش این جشنواره از جمله بهترین موسیقی متن و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای کسب جوایز اسکار رقابت کند، فیلم ایرانی ستاد مشترک پس از تصویب طرحش به گفته عطاالله سلمانیان برای کلید خوردن در انتظار تأمین بودجه است.
با فرج سرکوهی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و شنوندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آغاز.
آقای سرکوهی، دومین جشنواره ملی عکس ایران امروز افتتاح میشه.
بله، دومین جشنواره ملی عکس ایران همونطور که شما گفتین امروز بعد از ظهر افتتاح خواهد شد در مؤسسه فرهنگی هنری سبا وابسته به فرهنگستان هنر. امروز برگزیدگان این جشنواره هم معرفی خواهند شد. این جشنواره را انجمن سینمای جوان برگزار میکنه و 733 عکاس با 3000 عکس شرکت کرده بودند که 103 عکس در بخش مسابقه طبیعت زیبا ایران و 17 عکس در بخش ویژه طبیعت و تولید ملی انتخاب شدند و قرار است که عکس های انتخاب شده در یک کتاب هم چاپ بشن و همچنین کارگاه های عکاسی و نشست های تخصصی هم در 14 روزی که این جشنواره برگزار میشه این کارگاه ها برگزار خواهند شد تا علاقمندان در اون شرکت کنند.
آقای سرکوهی، به جشنواره تئاتر فجر نزدیک میشیم و قرار هست که نمایش 7 به اضافه 7 به کارگردانی اریک دونیو کارگردان فرانسوی در بخش بین الملل جشنواره در جشنواره تئاتر فجر به روی صحنه بره.
بله، امکان خوبی است به دیدن تئاترهایی که ایرانی نیستن در ایران، برای که مخاطبان تئاتر و دوستانان تئاتر خب معمولا امکان نداره که برای دیدن تئاترها سفر بکنن به خارج از کشور و این نمایشی که در بخش بین الملل جشنواره به صحنه میره امکان خوبی است که ایرانی ها با دستاوردهای نوین تئاتر آشنا بشن. 31 جشنواره بین المللی تئاتر فجر از 26 دی ماه تا 12 بهمن برگزار خواهد شد. یکی از نمایشهایی که به صحنه خواهد رفت همونطور که گفتیم نمایشنامه 7 به اضافه 7 هست که این نمایش رو ندین توما نوشته. البته این نمایش کار گروه تئاتر مجموعه کهربا هستش و کارگردان نمایش یک عروسک‌گردانی رو در دانشگاه ملی پاریس خونده و بسیار مشهور هست و یکی از بنیانگذاران گروه تئاتر کهربا هست که این گروه رو البته در لبنان تشکیل داده. جالب این است که بگم که این نمایش از یک داستان بسیار قدیمی عربی گرفته شده به نام 77 یا 77 که داستان ماه هست. ماه به دو نیم تقسیم میشه، نیمیش در یک باغ میفته و نیمه دیگه در یک فروشگاه، نیمه اول گل میشه و نیمه دوم به گردنبند تبدیل میشه و یک قهرمان داستان سعی میکنه که ماه رو دوباره با هم متحد بکنه و به آسمان برگردونه.
آقای سرگوی، گذشته از جشنواره فیلم و تئاتر فجر قرار هست که جشنواره هنرهای تجسمی فجر هم برگزار بشه.
بله، پنجمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر از 14 بهمن تا 12 اسفند ماه برگزار خواهد شد. در نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، مجسمه سازی، تصویرسازی، کاریکاتور و عکس و البته در این جشنواره نباید منتظر یک اتفاق بزرگی باشیم، برای که اینا موضوع تعیین کردن، گفتن آثار رو فقط آثار رو میپذیرین که درباره این موضوع ها باشه و بعد موضوع هایی که تعیین کردن موضوع هایی هستن که هنرمندان خلاق ما اغلب در این موضوعات شرکت نمی کنن، مثل عدالت، داستان های انقلاب، خوشنویسی آیات قرآنی، شاعر اسلامی و ایران، وحدت و غیره. بنابراین هزینه خواهد شد اما نباید انتظار داشت که یک نمایشگاه خوبی برگزار بشه.
آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
منم از شما متشکرم. تا برنامه
دو شماره تلفن در اختیار شماست برای فرستادن اسمس 20-720-733-595-555 و شماره 207-926-011 5730. فعلا چند تا از پیام های شما شنوندگان گرامی رو که درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید میشنویم.
یک کیلو برنج پاکستانی شده تو مملکت ما 7000 تومان. این قدر گرانی فشار به ملت آورده که دیگه راه فرار ندارند.
با مدیریت ولایت مقام معظم ایران نیز در ردیف کشورهایی چون کره شمالی، کوبا و برمه قرار گرفته است.
اون شنوندتون که حرف از بیکاری و بیپولی جوانای ایرانی میزنه، آقا 6 ساله من دارم از بابت یه ماشین بیکفیت و هوگو جای ماشین آلمانی غالب کردم واسه ما. کلاهبرداری حکومت و دولته. 100 میلیون تا حالا پرداخت کردم. خب این زورگیری نیست بچیه؟ این زورگیری نیست از من کارگر ایرانی، از من راننده بیابون ایرانیه؟ این زورگیری حکومت نیست بچیه؟ 100 میلیون تو این 6 ساله.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده روزنامه‌های امروز ایران رو برای شما ورق می‌زنیم. آقای رفیزاده با روزنامه جمهوری اسلامی شروع می‌کنین مثل اینکه؟
بله آقای حسینی، امروز روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داده که پس از اون که هفته گذشته وزارت نفت و اختلاف وزارت نفت با شرکت‌های هواپیمایی منجر به لغو بسیاری از پروازها شد، حالا یک مسئول یکی از این شرکت‌های هواپیمایی که البته روزنامه جمهوری اسلامی از اون نام نبرده از تصمیم جدید دولت برای افزایش قیمت بنزین هواپیماها خبر داده و گفته که قرار است بنزین هواپیما به لیتری 2120 تومان برسه، یعنی 1420 تومان گرانتر بشه. این شخص، این مسئول شرکت هواپیمایی به روزنامه جمهوری اسلامی گفته که آمریکا بیش از 30 سال تلاش کرد که صنعت هواپیمایی جمهوری ایران رو زمینگیر بکنه و نتونست، اما دولت با یک تصمیم در یک هفته این کار رو انجام داده.
یکی از مطالبی که روزنامه‌ها امروز بهش پرداختند ماجرای مرگ 4 پزشک در خانه در دسفول هست.
دو روزنامه این خبر رو منتشر کردن، یکی روزنامه خراسان و دیگری روزنامه اعتماد. روزنامه خراسان خبر داده که یک فوق تخصص گوارش و 3 پزشک همکار او در یک خانه در دسفول هنگامی که مشغول استراحت بودن جان خودشون رو از دست دادن. البته روزنامه خراسان به نقل از مقام‌های آتش‌نشانی دسفول علت مرگ این پزشکان و چند نفر دیگر هم که در همون خونه بودن رو گاز مونوکسید کربن و گاز گرفتگی اعلام کرده، اما روزنامه اعتماد تاکید کرده که این مرگ مبهم بوده و از اسامی این پزشکان هم نام برده. آقای امیر میرباقری استاد دانشگاه علوم پزشکی، 2 از برادرای ایشون و همچنین 2 نفر دیگر به نام امید و نادر میرباقری و 1 پزشک دیگر که در مجموع 4 نفر از جانباختگان پزشک هستند.
شمار اعضای فیسبوک در ایران از مرز 2 میلیون گذشت و این خبری است که روزنامه قانون بهش پرداخته از قول یکی از مقامات جمهوری اسلامی.
روزنامه قانون امروز گزارشی منتشر کرده با تیتر فه مثل فیسبوک و نوشته که آقای محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در یک جمعی از وبلاگ نویسان وابسته به حکومت اعلام کرده که شمار اعضای ایرانی فیسبوک بیش از 2 میلیون هست در حال حاضر و البته ایشون از این نکته ابراز تأسف کرده و گفته تنها در تهران 1 میلیون نفر از مردم عضو فیسبوک هستند، 200,000 نفر در شهرهای رشت و شیراز عضو فیسبوک هستند، در حالی که آقای ابوترابی فرد گفته که فیسبوک در دست دشمنان هست و اونها از این شبکه‌های اجتماعی بر علیه جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند. البته روزنامه قانون یادآوری کرده که همین 2 هفته پیش خود آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، یعنی دفتر ایشون، هم به عضویت فیسبوک درآمده.
آقای رفیع‌زاده، امروز یک کاریکاتور هم برای ما انتخاب کردین.
بله آقای حسینی، این کاریکاتور با تم پتروس فداکار که در کتاب‌های درسی دوران دبستان پیشتر بود و در حال حاضر حذف شده، کاری هست از بزرگمهر حسین پور و نشون میده که یک کودکی در حال انگشت گذاشتن به سوراخ‌های صد هست، اما سوراخ‌ها این بار خیلی زیاده و این حتی انگشت‌های دست و پاش دیگه کفاف جلوگیری از این بحران رو نداره.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده از شما.
سپاسگزارم و متشکرم از شما آقای حسینی.
بعد نیست یادآوری کنیم که میتونید با فیسبوک ما هم رابطه برقرار کنید، یعنی با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از خبرهایی که در رادیو فردا منتشر میشه با خبر بشید. میدونید که برای پیدا کردن فیسبوک کافیه روی وبسایت رادیو فردا برید، اونجا میتونید پیدا کنید. در غیر این صورت www.facebook.com/radio.farda. دو اسمس دیگه به دستمون رسیده. محمد از تربت حیدریه نوشته قیمت داروها چند برابر شده و هر داروی میخوری اصلا هیچ اثری نداره. شنونده بدون ذکر نامش نوشته دو روز قبل اعلام شد در خلیج فارس یک زیردریایی آمریکایی با شیعی شناور برخورد کرده. لطفا اگر ممکنه توضیح بدید. در این زمینه چنانچه خبرهای بیشتری برسه حتما از طریق رادیو فردا در جریان اطلاعات بیشتر قرار خواهید گرفت. در اینجا بد نیست راهی جهان موسیقی بشیم، در همراهی بردیا افشین و کمی هم موسیقی گوش کنیم.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز یک شنبه، روز تعطیل بیرون از ایران. مثل هر هفته نگاهی میکنم به رویدادهای موسیقی جهان در هفت روزی که گذشت. در این هفته شاید جالب توجه ترین خبر انتشار آهنگی تازه از دیوید بوی بود، هنرمند 66 ساله انگلیسی که 10 سالی بود آهنگی جدید بیرون نداده بود و نخونده بود و خیلی ها تصور میکردن به دلیل ناخوشی و بیماری میخواد بازنشسته بشه، اما این آهنگ رو در روز تولدش بیرون داد و اتفاقاً با استقبال خیلی خوبی هم روبرو شد. آهنگی به نام حالا کجاییم؟ دیوید بوی هنرمندی تأثیرگذار و موفق در موسیقی جهان، بیش از 4 دهه فعالیت کرده و با این آهنگ نشون داده که همچنان هم در بالاترین سطح میخواد ادامه بده. A man lost in time near Cardiff, just walking the dead. اما دیوید بوی تنها کسی نبود که بعد از سالها آهنگی تازه بیرون داده. گروه سوئد، یک گروه راک آلترناتیو انگلیسی، هم بعد از 1 دهه آهنگی جدید رو در فضای مجازی به اشتراک گذاشته. سوئد گروهیه که در انتهای دهه 80 شکل گرفته، اما در دهه 90 یکی از گروه‌های موفق راک آلترناتیو بریتانیایی بوده. 7-8 سالی بوده که فعال نبودن، اما به تازگی اعضای گروه در کنار هم قرار گرفتن و قرار آلبومی تازه بدن و آهنگ موانه که چند روز پیش منتشر شده یکی از آهنگهای این آلبوم جدیده. Touch you like no one touched you. در این هفته نامزدهای جوایز بریت هم اعلام شد. معتبرترین جایزه صنعت موسیقی بریتانیا و امیلی سند خواننده 25 ساله اسکاتلندی بیش از هر کس دیگه در بخش مختلف نامزد دریافت جایزه شد، از جمله برترین هنرمند زن سال. اما به غیر از این خواننده و آهنگساز سبک سولو ریتمن بلوز این هفته در تاریخ موسیقی بریتانیا یک رکورد به جا گذاشت. آلبومش برای 47 هفته پشت سر هم در جمع 10 آلبوم پرفروش این کشور قرار گرفته که هیچ هنرمند دیگه‌ای به صورت انفرادی به چنین رکوردی تا به حال دست پیدا نکرده. و تو این چند روز شنیده شد که در مراسم تحلیف دوباره باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، بیانسه خواننده موسیقی پاپ باز هم اجرا میکنه. در مراسم تحلیف دور اول کسانی چون اسطوره موسیقی سول آریتا فرانکلین هم اجرا کردند و البته بیانسه هم اونجا حضور داشت. بیانسه خواننده 31 ساله آمریکایی یکی از موفق ترین های موسیقی جهانه، هم از نظر تجاری و هم از نظر هنری. یک هنرمند تاثیرگذار در موسیقی پاپ که تا به حال 16 جایزه گرمی رو به دست آورده. بیانسه پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حمایت علنی خودش رو از باراک اوباما اعلام کرده بود و تعجبی هم نداشت که بیانسه در مراسم تحلیف اوباما حضور داشته باشه و به عنوان خواننده اصلی برنامه رو اجرا کنه. در این هفته خبر رسیده که عکس‌هایی از گروه بیتل‌ها قراره به حراج گذاشته بشه، عکس‌هایی که پیشتر هیچ کس هیچ جا اونها رو ندیده بود. گروه بیتل‌ها بدون شک موفق‌ترین چهره تاریخ موسیقی به حساب میان و هر از چنگاهی متعلقات اونها به حراج گذاشته میشه و خیلی‌ها هم حاضرن پول کلانی برای این چیزها بپردازن. اما این مجموعه که تازه کشف شده عکس‌های رنگی و نایاب از سفر اول این گروه به آمریکاست. عکس‌هایی که متعلق به 48 سال پیشه. اسلاید های این عکس ها متعلق به یک مخترع آمریکایی به نام دکتر رابرت بک بوده که 65 اسلاید رنگی رو در خونش و در بایگانی شخصیش نگه می داشت. اما حالا او 10 سالی در گذشته و این عکس ها قراره که روز دوم فروردین سال بعد به حراج گذاشته بشه، درست در 50مین سال روز انتشار اولین آلبوم بیتل ها به نام پلیز پلیز می، آلبومی که از 4 جوان اهل لیورپول در انگلیس چهره مطرح جهانی ساخت.
خب مثل همیشه در این لحظاته که بخش تصویری صبحانه با خبر یواش یواش تمام میشه، اما صبحانه با خبر ادامه داره. میدونید که تا ساعت 8 بامداد از طریق ماهواره و شبکه صدای آمریکا میتونید تصویر ما رو هم ببینید و از ساعت 8 تا 8 و نیم صبحانه با خبر همچنان از طریق رادیو شما رو همراهی میکنه.